بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خانم هایی که باردار هستند یا بچه شیر میدند، اینها تکلیف روزشون چجوریه؟ این خانم ها اگر روزه برای خودشون ضرر داره، با توجه به اینکه شیر میدن یا حامله هستند، برای خودشون ضرر داره، یعنی خوف ضرر برای خودشون داشته باشن، حکمشون مثل سایر افراده، یعنی روزشون رو میخورن و بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان بعد قضا میکنند. اگر قضای این روزه رو به جا نیاوردند، بعد از ماه رمضان دوم قضاشو به جا میارند و برای هر روزی که خوردن به خاطر ضرر خودشون، برای اون روز هم یک مده طعام به فقیر میدن. این مانند بقیه خانم ها و یا آقایان هستند که در مورد روزه گرفتن معذورند و حکمشون فرق نمی کنه اگر برای خودشون ضرر داشته باشه. اما اگر این خانم ها، یعنی خانم هایی که بچه شیر میدن یا حامله هستند، اینها ترس ضرر رسیدن به بچه رو دارن نه به خودشون رو. اگر این چنین باشه که ترسشون برای بچه باشه، در این صورت با یه شرایطی که حالا اون شرایط امروز عرض نمی کنیم چون طولانی میشه، برای خانم های بچه شیرده یه شرایطی است که باید بعداً عرض کنیم. برای این خانم هایی که ضرر داره برای بچه، به خاطر بچه روزه میبینن مشکل پیدا میکنه و بچه یه آسیبی میبینه، در این صورت روزهشون رو میخورن این خانم ها. بلکه به فتوای فقها ها اصلا روزه برای این خانم ها صحیح نیست. اگر روزه بگیرن به بچه ضرر بکنه، روزه این خانم ها صحیح نیست. معنیش این که بعدن باید، اگه این فرض بشه، بعدن باید روزهشون یه بار دیگه بگیرن. روزهشون رو میخورن، منتها در این فرض که این خانم ها به خاطر بچه دارن افطار میکنن، برای هر روز که افطار میکنن خود افطار اون روز یک مده طعام باید به فقیر بدن، خانم های بچه شیرده. خانم هایی که حامله هستند، اگر پا وارد ماه نهم شده باشند همین حالت رو دارن، یعنی باید به ازای هر روز که میخورن یه مده طعام بدن، علاوه بر اونی که اگه غذاشو نگیرن باز باید یه مده طعام بدن. اما خانم های حامله ای که هنوز به نه ماه نرسیدن و براشون روزه ضرر نداره ولی برای بچه ضرر داره و به این جهت میخورن، این خانم ها برای بچه روزه میخورن ولی بعدن به خاطر همین یک افطاری که کردن مده طعام لازم نیست بدن. اگه غذاشو نگیرن تا سال بعد یه مده طعام باید بدن. پس خلاصه خانم های بچه شیردهی که به خاطر ضرر بچه میخورن، یا خانمایی که پا به ماه شدن به خاطر ضرر بچه دارن میخورن، اینا مجوز افطار دارن، منتها خود این افطار یه مده طعام داره و اگر غذاشو نگیرن تا سال بعد، اون نگرفتن هم یه مده طعام دیگری رو به عهده اونها میاره. ولی خانمهای دیگر، چه اونایی که برای خودشون ضرر داره، بچه شیر میدن یا حامله هستن که برای خودشون ضرر داره یا برای بچه ضرر داره ولی هنوز به نه ماه وارد نشده، این خانم پا به ماه نشده، اگر این چنینه خود این افطار کردن روزه، ببخشید، مده طعام نداره و اگر غذاشو نگیرن تا سال بعد روزشو باید قضای به خاطر تأخیر در قضا یک مده طعام به فقیر بدن. خدای متعال ما و شما را با وظائف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد و انه لحب الخير لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم اذل خبیر. خب عرض شد که این سوره در مورد یکی از رشادت‌های امیرالمومنین صلوات الله علیه نازل شده که حضرت در غزوه ذات السلاسل در اون جنگ وارد شدند و پیروزی درخشانی خدا نصیب اون حضرت کرد و این آیات ابتدایی در این سوره مبارکه به اون حادثه اشاره داره. قسم به اسب‌هایی که بسیار تند می‌دوند و به نفس نفس می‌افتند و از برخورد سم اونها با سنگ‌ها و صخره‌ها جرقه‌های زیادی تولید میشه و اون اسب‌هایی که با سرعت هرچه تمام به سوی دشمن یورش بردن به هنگام صبح و در این گیرودار گرد و غبار خیلی زیادی رو ایجاد کردن که در خودشون در میان اون گرد و غبار که انه گم شدن و اینها دشمن رو احاطه کردن. فوسطن بهی جمعا یه معنا کردن که دشمن رو احاطه کردن، یه معناش هم اینه که یه دفعه وسط و در دل دشمن قرار گرفتن یا دشمن رو به دو نیمه، لشکر دشمن رو به دو نیمه تقسیم کردن و از اینجا شروع کردن به جنگیدن با اونها و از بین بردنشون. این غزوه رو ذات السلاسل میگن، یعنی غزوه‌ای که در او زنجیرها استفاده شد. زنجیری استفاده نشد، از بس محکم بسته بودند اسیرهایی که در این جنگ گرفته بودند که این ریسمانها حکم زنجیر رو برای اونها پیدا کرده بود. لذا میگن غزوه ذات السلاسل. خدا به این قسمها قسم میخوره که پیروزی که امیرالمؤمنین به دست آوردن بعد از یه شکست فضاحتباری بود که دو نفر قبل از اون حضرت رفته بودند برای دفع شر این افرادی که 12,000 نفر بودند، هم قسم شده بودند که تا کشتن پیغمبر و امیرالمؤمنین از پای ننشینند، برای دفع اونها رفته بودند و سرفکنده برگشته بودند و حتی جرأت هیچ نوع برخوردی هم پیدا نکرده بودند. اون دو نفر که بعداً به عنوان نفر اول و دوم از قاصبان حق امیرالمؤمنین علیه السلام بودند، اونها این سوره یه جور بیان فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل بزدلی و ضعف و نفاق اونها. خدا قسم میخوره به این اسبانی که این چنین بودند و این پیروزی که به دست آمد، حالا این قسم رو خدا بخواد جواب بده. ان الانسان لربه لکنود، انسان نسبت به ربش یعنی مالک و صاحب اختیارش کنوده. کنود یعنی اهل جهد و انکار و شکرگزار نیست. کند النعمه یعنی جحد النعمه ولم یشکرها، نعمت رو انکار کرد و شکرش رو به جا نیاورد. خدا این قسم ها رو میخوره تا بگه انسان اینجوری. و انه علی ذلک لشهید، خود انسانم میدونه که اینجوریه، خودش گواه هست نسبت به این که نمک میخورد و نمکدان میشکند، خودش میدونه اینجور. خب من یه تذکری عرض بکنم، یه چیزی در بین ما رواج داره. حتی گهگاه ممکنه فرض کنید بعضی از هم لباسی های بندم اینو بگن و سر غفلت گفته میشه. ما یه جوری میگیم ما انسان کرامت ذاتی داره، انسان فطرتش پاکه، همه انسان ها. و معنایی که از این جمله اراده میکنه، این جمله میتونه معنی درستی داشته باشه، ولی اونی که ما معمولا اراده میکنیم اینه که انسان ها رو همینجوری رها کنی به طرف حق و حقیقت میرن. انسان ها رو اگر شما کارشون نداشته باشی راه خیر و سعادت رو پیدا میکنن، اگر راه سعادت رو نمیرن به خاطر دستکاری این و اونه. حتی این نکته الان یه تزی، یه نظریه، یه تئوری شده تو خود آموزش پرورش کشور که بعضیای در بعضی از نقاط دارای تأثیرهای جدی هم هستن و سیاستهایی رو اعمال میکنن. اونا معتقدن اصلا تمام دزدیا، جنایتها، خیانتها، انحرافات تو جامعه ناشی از تربیت. اگه که اومدن آدم ها رو تربیت کنه خراب کردن، اگه ول کنن آدم ها رو، همه مؤدب، همه آدم های امانتدار، همه آدم های خوب در میان. اگه کسی دوز شده، بابا ننش دوزش کردن، مدرسهش دوزش کرده، جامعه دوزش کرده، نمیدونم معلمش این کارو کرده. و عرض به حضورتون که حالا تعریضی و امثال بنده هم داره در اونجا که خلاصه اینا اصلا، این طایفه روحانیت اصلا فلسفه وجودیشون اگه بخوای تعریف کنی در میاد که اینا بیشتر خراب میکنن، چون یه امریست آدم ها رو اگه دست نزنی بهش، خودشون البته با یه خود عقب و جلو میرن به سمت اصلاح، چون فطرت آدم ها خداجو و حقیقت جوه. اینو خیلی ها تکرار میکنن. این جمله با همه قشنگی ظاهرش هیچ محتوای صحیحی نداره. قرآن به شدت با این مسئله مخالف. قریب 50 تا 60 آیه تو قرآن، الان عدد دقیقش رو نمیدونم ولی میدونم بین 50 تا 60 آیه است که خدا در قرآن انسان رو به شدت نکوهش میکنه. یکیش همین آیه است که خوندیم، ان الانسان ان لربه لکنوت و انه علی ذلک لشهید. انسان نسبت به پروردگارش چجوریه؟ به صورت جدی، ان تاکید، لام تاکید هم در خبر هست. انسان ها اصلا اینجوریان که اهل کفر و کفران نعمتند. خدا آیات دیگه هم تو قرآن داره تو همین وادی هاست که مثلا خلق الانسان من عجل، انسان ها اصلا گویا از عجله گرفته شده. ان الانسان لکفور، انسان کفوره، خصیم مبینه. انسان انهو کان ظلومن جهولا، انسان ها ستمگرن، نادانن، خیلی هم اهل ستم و جهلا، ظلوم جهولا. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان اصلا اینجوریه. با ضرب المثل فارسی ما یه مقدار نزدیک به این آیه است که به یه قوره سردیش میکنه، با یه مویز گرمیش میکنه، بعضش خوب بشه اصلا نه خدایی میشناسه، نه وظیفه‌ای میشناسه، نه هیچی. اگر وضعش خراب بشه از اون ور، داد و فریادش به آسمان میره، حاضر به تحمل مشکل نیست. انسان‌ها اهل کفران نعمتن. انسان‌ها اینجوریان که و اذا مثل انسان ورن دعانا لجنبهی او قاعدن او قائما، اگر ضرری گرفتاری بهشون برسه، نشسته، ایستاده، خابیده، همش ما رو دعا میکنن. ولی وقتی که گرفتاری برطرف میشه، مرک علم یدعونا الی ور مسه، یه جوری حرکت میکنه که انگار هرگز اون حادثه وحشتناک رو سپری نکرده. فإن وإداركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقتی میرن تو دل دریا گرفتار موج میشن، همه یا الله و یا رحمان و دست به دامن خدا برمیدارن، ولی وقتی پاشون میاد رو خشکی، زیر پاشون سفت میشه، همون بساط قبلی دارن، اهل شرکن، اهل چی؟ یکی از روحانیون میگفت سوار هواپیما بودیم، نمیرم از جایی به تهران میامدیم، از تهران میرفتیم جایی، گفت چرخای هواپیما باز نشد، هی این هواپیما چرخی باز نمیشد نمیشد، تا خلاصه اعلام کرد خلبان یا مثلا یکی دیگه از خدمه پرواز که مشکل هواپیما اینه که چرخا باز نمیشه. گفت یه دفعه دیدیم روسریه خانما اومد جلو و قبلا خلصه کلی با هم دیگه مشغول بحث و گفته بودن، دیگه حالا کم کم مفاتیح ها و چیزا شروع شد و گفت تو این خلصه یه فضای عجیبی پدید اومد. گفت تو این فاصله یه آقایی اومد به من یه چکی داد، چک رقمش 200 میلیون بود. آقا این خمسی که من بدهکارم، الان به خدمت شما میخوام بدم. خلاصه یه مدتی رو آسمون هواپیما چرخ زد چرخ زد تا بالاخره باز شد چرخ هواپیما نشست. بعدم ما اون آقا رو ندیدیم، رفتیم این چک رو گذاشتیم به حساب، دیدیم تو حساب هیچی پول نیست. خلاصه آدم ها اینجوری هم. خدا داره اینو به عنوان وصف انسان به ما هو انسان میشموره. اگر انسان تربیت نشه همینه، برعکس اونی که گفته میشه. بله خدا به من، اون که انسان حقیقت جوه حقیقت طلبه این هست که میفهمه حق و باطل رو، ای غیر از اینی که من به طرفش هم میرم، من میفهمم راستگویی خوبه دروغم بده. اما اگر تربیت نشم به قدری جاذبه های دروغگویی زیاد میشه که من به صورت عادی خیلی بعید راستگو در میام. به قول اون آقا گفت تو وقتی حرام هست چرا آدم حلال بخوره، ولی تو وقتی دروغ هست چرا راست بگه آدم، تا وقتی دروغ هست چرا آدم راست بگه. این مال طبع ما آدمی زاده. انسان باید تربیت بشه. منظورم از تربیت کتک نیست، تربیت خودش داستانی، چجوری باید تربیت بشه خودش بحثیه، ولی این حرف نادرسته. ما انسان ها نیاز به تربیت داریم و اگر تربیت نشیم کار خرابه. خدا هم تو قرآن میگه، گاهی این مطلب رو بلا فاصله بعد از اینکه انسان رو نکوهش میکنه بیان میکنه، مثلا میفرماد ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. همه انسان ها اهل زیان کردنن، اصلا آدم ها کلا اهل زیان دادنن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگه اونایی که برن زیر چتر تربیت پیغمبرا، ایمان بیارن، عمل صالح داشته باشن، اهل توصیه یکدیگر به التزام به مسیر حق باشن و توصیه یکدیگر نسبت به صبر که تحمل کنن. غیر از اینا همه باختن. انسان اینجوری. خدا میفرماید همون آیه که خوندم، خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. آدم ها اینجوری هن اگه وضعشون خوب بشه، یا آدم ها افراد بسیار پرتکبری میشن، سر زیر باره هیچی نمیبرن، و اگر از اون طرف یه بدی یه حادثه سوئی ببینن اینا نمیتونن تحمل کنن، جزوعن یعنی بی صبر و تحملن. البته از این قاعده الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، اونایی که اهل نمازن، نماز درست حسابی اونم دائما، اونایی که اینجوریان اینا تربیت شدن و خدا وصف میکنه اینا اهل زکاتن، اینا اهل مراقبت نسبت به خودشون و شهواتشون هستن و و بقیهشو خدا میشمره. باید ما تربیت بشیم. ان الانسان لربه لکنود، آدما باشن با خدای خودشون سر زیر بار خدا نمیبرن، اهل شکر نیستن، اهل اعتراف نیستن، دائم باید ما تربیت بشیم. یه تربیت از بیرون داریم، یه تربیت از درون داریم. ما باید خود خیشتن رو تربیت کنیم، هر کسی خودش رو، توجه کردیم، هر کسی خودش رو. اگر کسی در صدد اصلاح خیشتن نباشه، تربیت های بیرونی فایده چندانی نمی کنه. باید خود شخصا تصمیم بر این مسئله رو داشته باشه، این چنین باشه. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید، خودش هم در این معنا کاملا گواهه که نسبت به خدای متعال هرگز سر شکر و سر اعتراف به نعمت فرود نمیاره. این انسان این گونه است. و انه لحب الخیر لشدید، انسان چجوریه؟ لحب الخیر لشدید. این آیه خیلی مورد بحث شده، معنی رایجش اینه، میگن خیر در این آیه معنی مال میده. انسان نسبت به حب مال خیلی سخته، یعنی شدیداً مال دوست انسان. انسان این گونه است. بچه ها از وقتی میفهمن یه چیزی مال خودشونه، حتی تو عالم بچگی حاضر نیستن که اینو به دیگری بدن، ای دوست داره داشته باشه. انه لحب الخیر لشدید، این حب مال، همونی که در سوره مبارکه فجر رحمه هست، و تحبون المال حبا جما، شما نسبت به حب مال یک محبت فوق العاده زیادی دارید، و این از جمله چیزایی است که پای انسان رو زنجیر میکنه، اجازه صعود او رو در مراتب حقیقت نمیده، نمیذاره آدم بره بالا، آدم رو خفن میکنه. اینجا اونایی که این حب رو در خودشون یه جوری تعدیل میکنن، اصلاح میکنن، اونایی که اینجوریان از اینجا بالا میکشه، میرن بالا، پرواز میکنن. ما آدم ها حکم بادکنک رو داریم، بادکنک هایی که توش از اون گازهایی که رها بشن بادکنک رو میبره بالا، منتها ما با زنجیر این پایین بسته شدیم. یکی از محکمترین زنجیرها زنجیر حب ماله که به پای ما بسته شده، مگه کسی بیاد و این محبت رو از بین ببره؟ ابتداءن هم آدم ها فکر میکنن ما که تعلقی به دنیا نداریم، باشه نباشه یه نگاه اینطوری میکنن آدم ها، و چنین احساسی بهشون دست میده. این احساس جزو توهماته. واقع مسئله اینه، اگه کسی او واجبات مالیشو انجام نمیده، این گرفتار محبت ماله، توجه کن، این حب مال داره، نمیتونه بگه من ندارم. میتونه ده ها و صد ها بهانه وجود داره برای اینکه آدم وظایف مالیشو انجام نده. تو بعضی روایات داره که دست شخص که میره تو جیبش که بخواد به وظایف مالیش عمل کنه، 70 تا شیطان به این دست میچسبن. حالا این دست میره تو جیب، ممکنه شما به صورتهای دیگه بخواد به حساب بانکی مثلا توجه کنید، حالا مراد اینه که بخواد از اونجا انفاقات خودش رو انجام بده. 70 تا شیطون به کی میدی؟ نمیدونم اونایی که میگیرن دروغ میگن خیلی ها، بذار اقدامات اساسی باید کرد. نه اصلا کی گفته؟ همینجوری حرفای زیادی از طرق مختلف میاد تو ذهن و همینطور نسبت به انفاقات مستحب. اونی که در انفاقات مستحبش خیلی آدم اهل بذل و بخششیه، سخت نمیگیره، اون آدم از حب شدید مال فاصله میگیره. و این مطلب در روایت هست، در اصول کافی روایت هست، در جاهای دیگه هم هست که اگر خدا چیزی از دنیا به کسی بده به اندازه او، تو بعضی روایت داره دو برابر او بهش محبت نسبت به این مال و علاقه به این مال رو بهش میده، مگه اینکه یه عنایت خدا بهش بکنه. توجه کردیم؟ یعنی به صورت طبیعی دار داشتنهای بیشتر، محبتهای بیشتر رو به همراه داره. این نه اینکه اون داشتنه بده، به شرطی که کسی از اون آفتش بتونه خودش رو دور نگه داره، وقت میتونه از این مال برای سعادتش استفاده کنه. نعم الاون علی الاخره المال و صالح، چه کمک خوبیه بر آخرت کسی که مال پاکیزه داره، از این برای آخرتش استفاده میکنه، خیلی کمک خوبیه. نعم الاون علی الاخره، اما به شرطی که همچین چیزی اتفاق بیفته، خود مال حلال باشه، مال صالح باشه و بعد هم با این بتونه آخرتشو بخره. عموم آدم ها اینجوری نیستن. و انه لحب الخیر لشدید، آدم ها به شدت نسبت به محبت مال گرفتارند. خب بماند بقیه این سوره برای فردا، عرضم تمام باشه. روز روز جمعه است، روز متعلق به حضرت ولی عصر امام زمان علیه الصلاة والسلام، و ما تقریبا به نیمه ماه رمضان رسیدیم و این شب هم شب نیمه ماه، شب ولادت با سعادت امام حسن ابن علی جن المشتبه امام دوم صلوات الله و سلام علیه. و از اعمال امشب که در روایات توصیه شده، زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. کسی آمد به امام هشتم علیه السلام عرض کرد که اگه ما بخوایم زمانی رو برای زیارت امام حسین انتخاب بکنیم، که اگر اشتباه نکنم حضرت فرمود نیمه ماه شعبان و نیمه ماه رمضان رو زیارت جدم حسین علیه السلام مشرف میشه. احیاء امشب به عبادت توصیه شده، نمازهای خیلی مفصلی هم داری که تو مفاتیح هم نیست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مصباح المتجد نمازهایی رو داره که در بین این نماز هم دعاهای خیلی زیبایی داره که معمولا ما ازش بی اطلاعیم، اگرم مطلع باشیم اهل انجامش نیستیم یا فرصتشو نداریم، ولی بدونیم که شب یه همچین شب بزرگیست. خب من یه مقدمه ای بشم تا به زیارت امشب امام حسین علیه السلام، که حتی در این حد که فرمود بر پشت بام خانه خودتون برایید و روی پشت بام قرار بگیرید و یه نگاهی به سمت راست آسمان کنید، یه نگاهی به سمت چپ، با انگشت سبابه خودتون به وسط آسمان اشاره کنید و این دو جمله رو به قصد زیارت اون حضرت بگید که وقتی میگویید ثواب یک حج و یک عمره در نامه عمل شما نوشته میشه. اون دو جمله هم خیلی ساده است. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. راوی این روایت میگه وقتی امام صادق علیه السلام این نحو زیارت از راه دور امام حسین رو به من تعلیم فرمودند، من گاهی میشد در شبانه روز 20 بار این عمل رو انجام میدادم. خب اما یه بخشی از زیارت ناحیه امام زمان علیه السلام رو هم من بخونم که به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام هم وصف کنم، نام مقدس امام زمان علیه السلام را هم در این روز برده باشیم. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیم، سلام بر آن محاسن با خون خضاب شده. فقط با یک خون محاسن با حسین خضاب نشد، اولین باری که خضاب شد با خون صورت علی اکبر بود که حضرت صورت خودشو به صورت علی گذاشت، بار دوم خود حضرت با خون قنداق علی اصغر بخشی از اون خونها رو میگرفت و محاصل خودش میمالید و محاصل خودش رو خضاب میکرد. یک بار هم صورت خودش رو به صورت خونالود غلام سیاه خودش گذاشت، یک مقداری محاسن حضرت اونجا خضاب شد، اما بالاترین خضاب خون محاسن اون حضرت زمانی بود که اون نانجیب یک تیری به گلوی حضرت زد، تیر دیگری بر سینه اون حضرت، دستها رو زیر این زخم گرفته بود، فجر الدم و کلمی زاب، مانند ناودان خون جاری بود از سینه حضرت، این خونها رو می گرفت به صورت خود می مالید، می فرمود هاکذا القا جدی رسول.